هستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم. میخوام مثل آینه پیش روت بشینم، تو رو با تموم وجودم ببینم. بذار روح من با نگات زیر و روشه، بذار پیرهن آسمونو بپوشه. همه دل خوشی هام گذشت و تو موندی، تو بیراه هامو به مقصد رسوندی. امیدم به جز تو شده ناامیدی، همیشه تو آخر به دادم رسیدی. نبودی نبودم، تو هستی که هستم، به تو هم تکیه میدم، تو رو میپرستم. به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم. به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم. به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم.
قبول باشه انشالله طاعت و عبادات شما عزیزان و نمازهای اول وقتتون، انشالله که ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. در حق هم دیگه دعا کنیم، چرا که انسان واقعا حال دلش بهتر میشه وقتی بتونه این فرصت رو پیدا بکنه که برای کسی غیر از خودش هم دعا بکنه. انشالله ما رو هم فراموش نکنید. اما امروز و البته این هفته در باغ فردوس صحبت از توکل هست. امروز قراره که شما به ما بگید توکل کردن به خدا رو از چه کسی یاد گرفتید. 3094 سامانه پیام کوتاه ما هست. به هر حال انسان باید الگوهای عملی واقعی رو کنار خودش ببینه. حالا بحث توکل به خداوند، واقعا از ته دل ایمان به خداوند داشتن و ایمان به این موضوع که اگر کارها رو به پروردگار بسپرید حتما به شکل و شیوه خوب و بسیار عالی انجام خواهد شد و به سرانجام خواهد رسید. این هم در واقع در قالب کلمات گفتن ازش کار راحتی است، اما در قلب ایمان داشتن و توکل کردن واقعی به پروردگار انصافا کار سختی است و نیاز به یک ایمان قلبی بسیار قوی داره. اونهایی که تجربه این توکل و ایمان قلبی قوی رو داشتن به ما بگن و البته این رو هم بگن که از چه کسی این رو آموختن و یاد گرفتن که در زندگی باید توکل داشت تا انشاءالله کارها به نحو احسن انجام بشه. 3094 سامانه پیام کوتاه ماست. لطفاً با ما در ارتباط باشید. البته ممنونم از دوستانی که تا الان هم برای ما پیامک ارسال کردند و از توکل کردن به پروردگار و الگوی یادگیری و آموزش توکل به خداوند برای ما صحبت کردن توی زندگیشون. ممنونیم از همه شما. سلام به همه شما عزیزانی که در این برنامه خدمت میکنید. من توکل کردن رو از مادرم یاد گرفتم که در هر شرایطی به خداوند توکل میکنه. آقای عباس تاجیک از شهریار شهرک لاله خلج آباد، خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. انشالله که خداوند حافظ و نگهدار مادر بزرگوارتون و همطور خود شما عزیز باشه. عزیزی سرکار خانم فیروزه شیراوند از رمشکان گفتن که توکل کردن کلن در ذات ماها هست. انسان با صبر و توکل و امید هست که زندگی رو ادامه میده. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم فیروزه شیراوند عزیز، ممنونم از همراهیتون. و ما امروز در بخش از رادیو تهران بپرسید میزبان حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا سرچاهی هستیم و میخواییم که راجع به احکام سقط جنین از ایشون بپرسیم. شما هم اگر سوالی دارین لطفاً برای ما به 3094 پیامک بکنید تا حاج آقا که آمدن روی خط من سوالات شما رو هم بپرسم.
پاسخ به سوالات فقهی، احکام شرعی و عقود اسلامی را شما می توانید از رادیو تهران بپرسید.
پرسش از شما، پاسخ از ما. از رادیو تهران بپرسید.
حجت الاسلام و المسلمین، حاج آقا سرچاهی سلام میکنم به شما. طاعات و عبادات انشالله که قبول باشه. خیلی خوش آمدید، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
متشکرم.
مکه مکرمه نایب الزیاری همه از بچه‌ها هستید.
به به، چه سعادتی. به 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 به، انشالله که واقعا برای ما هم دعا بفرمایید نایب الزیاره باشید و چقدر ما مفتخریم که در اون حال و هوای زیبا و معنوی به هر حال مهمان شما و هم کلام شما هستیم، هرچند از راه دور، ولی حتما و یقینا به هر حال از جانب پروردگار گوشه نگاهی هم به ما شده. خدا رو شاکریم از این بابت. خیلی ممنونم ازتون آقا سرچایی عزیز. امروز
سلامت باشین، در خدمت هستیم.
متشکرم. راجع به احکام سقط جنین حاج آقا امروز می‌خوایم که از شما سوال بپرسیم و در واقع جنبه‌های مختلف احکام سقط جنین رو با حضور شما بررسی بکنیم. سقط جنین خب به دو شکل ممکنه که اتفاق بیفته. یکی به طور کاملا ناخواسته ممکنه که جنینی سقط بشه و گاهی وقتا هم ممکنه که خدای نکرده خواسته کسی این کار رو انجام بده. حتما تفاوتی وجود داره بین این دو حکم. اگر ممکنه برای شروع بحثمون شما بپردازید به این دو شکل که انشالله سوالات ریزتر رو هم من بپرسم ازتون. بفرمایید، خواهش میکنم.
همونطور که فرمودید خب سقط جنین بعضی موقع رو اتفاقات هست، آدم میترسه، مثلا خانم میترسه یا دفعه از جایی میفته یا شوخی میکنن، مشکلی پیش میاد که قصد اصلا به قول معروف فوت کردن اون بچه رو نمیخوان ولی این اتفاق میفته. خب یقینا اینها مثلا بحث خطاست و در مورد این که ولی باید نظر بده که او از اون حقش واقعا بگذره یا نه، این در مورد زمانیه که خطایی یا بر اثر اتفاقات خاصی این میفته. اما این خب اینا مشخصه که مشکلاتی هست که متاسفانه بعضی مواقع اتفاق میفته، ولی اگر سقط جنینی روی بحث این که من یعنی یه فردی بخواد این کار رو انجام بده و این اتفاق بیفته، یقینا اگر پس از دمیده شدن روح باشه حکم قتل رو داره. حکم قتل که میگن یعنی قتل خطایی هم نیستش، قتل عمدیه که اگه در ماهای حرام باشه به مقدار ثلث تقلیل میشه، یعنی یک سوم دیگه اضافه میشه به قتل نفس. یعنی اگر دیگه یک فرد مثلا مثال میزنم یه 500 میلیون 400 میلیون باشه،
بله،
تو ماهای حرام دو برابر میشه، یک سوم از این دو برابر اضافه میشه در صورتی که در ماهای حرام اتفاق بیفته. پس دیه داره، پس قتل جنین حرامه، دیه داره بعد از دمیده شدن روح،
بله،
و این رو باید فرد قبول کنه و انجام بده و صاحب درسته. اون فرزند میتونه ببخشه یا میتونه این رو از فرد بگیره.
بله، اگر کسی مقصر این اتفاق باشه. آها بله بله بسیار عالی. پس اینجا صاحب جنین پدر محسوب میشه و مادر بله. در واقع کسی است که بعد از او این جریمه رو در واقع یا این وجه رو در واقع درخواسته
اگر عمدی باشه. بله.
بسیار عالی. در بخش از رادیو تهران بپرسید هستیم و در واقع در بحث طرح سوالات شرعی شما امروز راجع به احکام سقط جنین داریم با حاج آقا سرچاهی عزیز گفتگو میکنیم. حاج آقا شما اشاره کردید که بعد از دمیده شدن روح در جنین در واقع این حکم قتل رو داره اگر که کسی به عمد باعث از بین رفتن بچه و جنین بشه. اول دو تا سوال، یکی این که پزشکان الان معتقد هستن از همون لحظه‌ای که در واقع جنین شکل میگیره قلب هم داره و در واقع حیات داره، میخوام ببینم که آیا بین نظر پزشکان و نظر شرع تفاوتی وجود داره؟
نظر شرع معمولا تو بحث این دمیده شدن روح رو 4 ماه حساب میکنن، حدود 4 ماه. آها. ولی خب زمانیه که بچه به حرکت در میاد و حرکت میکنه دیگه مشخصه که این بچه روحی داره و آماده مثلا این طرف و طرف رفتنه. درست. که معمولا از 4 ماه و 4 ماه به بالا این اتفاق میفته.
آها در شرع ما پس از 4 ماه به بعد حکم در واقع حکم شرعی پیدا میکنه و اگر اتفاقی بیفته خدای نکرده قتل محسوب میشه اگر که به عمد این اتفاق بیفته. بعد هم حاج آقا سوال کردن که جنسیت جنین معلوم نیست معمولا قبل از 4 ماه، حالا اگر که این اتفاق بیفته اون خسارتی که بعد پرداخت بشه آیا تفاوتی میکنه، چطور مشخص میشه اون دیه‌ای که بعد پرداخت بشه؟
دیه تو بحث این که حالا اگر مشخص نشه که مثلا این پسر یا دختره،
بله،
دیه نفس قتل نفس رو همون یعنی کامل رو در نظر میگیرن، یعنی
درسته
مرد هر چقدر دیهش باشه همون رو در مورد این فرد هم در نظر میگیرن، مگر اینکه یه قطعی باشه که اون قضیهش فرق میکنه.
درسته. بسیار علی عزیزی پیامک دادن گفتن که من چند باری برام سقط جنین اتفاق افتاده اما خواسته نبوده و ناخواسته بوده، آیا این حکم شرعی بر من هم جاری میشه یا خیر؟
نه خب مشخصه دیگه این اتفاقات میفته، اتفاق دیگه مادر داره راه میره دفعی پاش پیچ میخوره میخوره زمین و متاسفانه این اتفاق، ولی اینا نه، اینا اتفاقه و هیچ ذمه‌ای بر گردن کسی حساب نمیشه.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. دوستانی که سوال دارن پیرامون سقط جنین و احکام مترتب بر سقط جنین میتونن به 3094 پیامک بکنن. ها جاقای سرچایی به هر حال به لحاظ فقهی و شرعی معمولا سوالات و جنبه های خیلی خاصی مخصوصا توی این موارد مترتب هست بر موضوع که ممکنه الان به ذهن من و شنونده های عزیز نیاد یا واقعا شاید مورد سوال نبوده. اگر موضوع مهمی هست پیرامون این موضوع که به ذهن شما میرسه لطفا برای ما مطرح بفرمایید.
تو بحث سقط جنین متاسفانه خب یه سری بحث ها و یه سری مشکلاتی هست.
بله.
که بعضی ها مثلا فکر میکنن اگر دلیل مثلا به قول ظاهری البته عاقلانه داشته باشن میتونن این رو رفع کنن، مثلا میبینی که ازدواج علنی نکرده، ازدواج غیر علنی انجام داده، حالا فرقی نمیکنه از هر نوعش باشه.
بله.
یه دفعی بچه دار میشن، این با خودش حساب کتابی میکنه میگه که خب اگر این به دنیا بیاد آبروی من میره نمیدونم چی میشه و میره این کار رو انجام میده، حتی اگر پدرم راضی باشه. یعنی اینطوری نیستش که مثلا فکر کنیم پدر راضی بود دیگه مشکلی نداره، نه، او در مورد بحث پرداختی پدر باید بیاد وسط.
بله بله.
وگرنه حرمت هیچ فرقی نمی کنه، یعنی چه با رضایت پدر باشه چه بدون رضایت پدر باشه، چه به خاطر آبرو باشه چه به خاطر هر چیزی که به ذهن ماها میاد این اتفاق بیفته یقینا حرامه. فقط پدر کاری که میتونه
آخه ارتباطمون قطع شد با حجت الاسلام سرچاهی، گفتند ایشون در مکه مکرمه هستند و خب به هر حال هم بعد مسافت هست و هم اینکه خطوط تلفنی خیلی هم به هر حال مطمئن عمل نمی کنن، معمولا حالا ممکنه قطع بشن، نمیدونم، باز میشه باشون ارتباط بگیریم حداقل جمله پایانیشون رو بشنویم یا نه، ولی احکام سقط جنین رو ایشون توضیح دادن برای ما. سوالاتی که فرموده بودید شما شنوندگان عزیز، سوالاتی که به ذهن من رسید و داشتن موضوعی رو مطرح میکردن که در واقع شاید گاهی وقتها از بین بردن جنین به طور عمدی با رضایت پدر و مادر هر دو باشه، حالا اشتباهی که به هر حال رخ میده، ولی داشتن این حکم رو و احکام مترتب بر این اتفاق برای ما میگفتن که ارتباطمون قطع شد، اگر مجددا برقرار بشه که خواهیم پرسید ازشون. خیلی خب، پس فعلا که ارتباط برقرار نشده با حاج آقا سرچاهی، ممنونم از اینکه همچنان همراه ما هستید و باغ فردوس امروز رو میشنوید.
قطعاً همه ما تو وقت سختی ها این جمله رو زیاد شنیدیم که به خدا توکل کن، و آیات زیادی هم در قرآن دیدیم که درباره توکل صحبت شده. اما به نظر من یکی از زیباترین این آیات قسمتی از آیه سوم سوره طلاقه که خداوند می‌فرمایند و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این آیه گنجی نام در دل آیات قرآنه که خداوند در اون خطاب به بندگانش می‌فرمایند هر کس بر خدا توکل نماید خدا او را کفایت می‌کند، و توکل کننده بر خدا کسی است که می‌داند خداوند عهده‌دار رزق و دیگر امور اوست، و فرد بر اساس چنین باوری تنها به او اعتماد و تکیه می‌کند. با مراجعه به آیات دیگر قرآن روشن میشه که معنای توکل همان سپردن کار به دست خدای قادر است تا آدمی را در تمام موارد کمک کند و نارسایی‌های او را برطرف سازد. از نظر من توکل یعنی خدایا من نمیدونم چه جوری، اما تو درستش کن.
من از وقتی چشامو باز کردم خودم و غرق رویای تو دیدم، رسیدم به تموم آرزوهام با تو، به اوج خوشبختی رسیدم با تو، به اوج خوشبختی رسیدم.
ساعت 12:16 است و اینجا شبکه رادیویی تهران ویژه برنامه باغ فردوس. خاطره امروز رو یکی از دوستان شهید صیاد شیرازی تعریف کردند. ایشون نقل کردند که شهید مثل کارمندها نمی اومد ستاد کل که 7:30 یا 8 صبح کارت ورود بزنه و 4 بعد از ظهر هم کارت خروج. زود می اومد و دیر می رفت. خیلی دیر. می گفت ما توی کشور بقیت الله هستیم، خادم این ملتیم، مردم ما رو به اینجا رسوندن، باید براشون کار کنیم. یاد و خاطره همه شهدای دفاع مقدس رو گرامی می‌داریم و به همه جانبازان و ایثارگران که یادگاران دفاع مقدسند درود می‌فرستیم. امروز جلسه هماندیشی برگزاری مراسم 13 آبان ماه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با حضور سردار سرتیپ بسیجی محمد رضا نقدی رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله 13 آبان برگزار شده. همکار محترم ما جناب آقای اسماعیلی همونجا حضور داشتن و از برگزاری این هماندیشی برای ما گزارشی تهیه کردن. همراه ما باشید تا گزارش آقای اسماعیلی رو بشنوید.
عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده محترم برنامه باغ فردوس رادیو تهران. به مناسبت برگزاری باشکوه مراسم 13 آبان ماه این یوم الله در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی جلسه‌ای بود که می‌خوایم با رئیس ستاد مرکزی این مراسم سردار سرتیپ نقدی صحبت کنیم و از این مراسم اطلاع پیدا کنیم. عرض سلام دارم خدمتتون. جمع‌بندی برنامه‌ای که داشتین در این جلسه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. امسال 13 آبان متفاوته، تقارن داره با سالگرد جنایت‌های بزرگ و شرم‌آور امریکا در منطقه که بیش از هر روز نشون میده صحت لقب‌هایی که امام به امریکا به عنوان رأس متجاوزین، رأس تجاوزکارها، رأس وحشیگری‌ها دادن، امور فساد قلب، اینا همه داره ثابت میشه برای همه مردم که امریکا واقعیت چی است. نسل امروز داره به چشم خودش میبینه. 40مین روز شهید مجاهد کبیر حجر حسان رسومین حاسد حسن نصر الله هست. انشاءالله با شکوه و با عظمت مردم حماسه هایی را که سالها تکرار کردن امسال خیلی با عظمت تر و پرشورتر حضور پیدا میکنن. دانش‌آموزان ما با کاردستی های خودشون و با شعارهای خودشون و در تمام مدارس از اول آبان برنامه های مفصلی هست که انشاءالله صدا و سیما اینها را پوشش میده و برنامه های دانش آموزیه که خودجوش خود دانش آموزان این برنامه ها رو مدیریت میکنن. کل مراسم 13 آبان هم از قاری و مجری و شعرخان و سرودخانی و همه اینا به عهده دانش آموزا هست در سراسر کشور که انشاءالله نقش آفرینی به عهده خودشون باشه. به هر حال دارن میبینن کودک کشی های امریکا رو، 16,000 کودک در غزه شهید شدن جلوی چشم این دانش آموزان ماست و انشاءالله همبستگی با این دانش آموزان شهید بر عهده خود دانش آموزاست که خوبی نقش آفرینی میکنن. دانشجوهای ما هم امسال یه ابتکار جدید رو زدن که یک سنت جدید پایریزی بشه که هر سال در پنجشنبه قبل از 13 آبان یادواره فاتحان شهید به یاد ده ها دانشجوی شهید فاتح لانجاستی برگزار بشه در دانشگاه خودشون، در بسیج دانشجویی و در شهرستان محل زادگاه اون شهدا. و همچنین حقوقدانان ما مثل سال گذشته که شکایت 28 مرداد رو به مردم عرضه کردن و لایحه 28 مرداد، لایحه بازگشت ثروت‌های غارت شده توسط رژیم شاه و انتقال پیدا کرده به امریکا، اونو تنظیم کردن که در معرض عموم قرار داده میشه. مردم شکایت‌های خودشون رو مطرح میکنن. صدا و سیما هم انشاءالله امسال وعده‌ای که دادن آرشیوهای افشاگری‌های دانشجویان پیرو خط امام در لجستی رو در معرض عموم قرار میدن که اینها بیان بشه و نسل جدیدم با این اسناد تاریخی آشنا بشه.
مراسم امسال رو بفرمایید ترجمه.
اهمیت مراسم امسال اعلام همبستگی با مردم مظلوم فلسطین و لبنان هست. اونها زیر بمباران‌های وحشیانه و جنایت‌های امریکا قرار دارن. رژیم صهیونیستی چند بار طول زاغاش خالی شد دیگه، بس بمب زد به سر این مردم، همه رو دوباره امریکا پر کرد، پولش هم ته کشید. اونا اومدن پول دادن بهش، یه 14.3 میلیارد دلار آبان ماه سال 402 تصویب کردن کمک، 1.26 میلیارد دلار اردیبهشت ماه امسال کمک کردن. جایی هم که روحیش ته کشید نخست وزیر منحوس رژیم صهیونیستی رو دعوت کردن تو کنگره، 5 دقیقه سر پا ایستادن براش کف زدن، هورا کشیدن، 40 بار در طول سخنرانی 44 دقیقه 40 بار سر پا ایستادن و تشویقش کردن که بهش روحیه بدن برای کودک‌کشی بیشتر و باید مردم آمریکا رو بشناسن. به هر حال امریکا امام فرمودن شیطان بزرگ و ام الفساد قلب، الان دیگه همه برای همه حس شد و لمس شد و انشاءالله باید این جواب این جنایت‌ها داده بشه. در این حوادث ثابت شد که دولت رژیم صهیونیستی یگان از ارتش امریکاست و همه میبینن که داره کارهای به ضرر خودش انجام میده. همه فکر میکنن که چجوریه، من تحلیل میکنن که نتانیاهو به خاطر نجات شخص خودش در این کار کنه. اینجوری نیست، نتانیاهو داره برای رژیم امریکا اینجا می جنگه، پیاده نظام اون هست.
خب ممنون، سپاسگزارم از سردار ستیپ بسیجی، سردار نقدی، رئیس ستاد مرکزی برگزاری مراسم یوم الله 13 آبان ماه که در شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی برگزار شد و با برنامه باغ فردوس رادیو تهران هم این گفتگو رو داشتیم. از شما همکار محترم هم سپاسگزاری میکنم که فرصت این اطلاع رسانی رو به من مهدی اسماعیلی دادید.
بله، خیلی متشکرم از همکارمون جناب اسماعیلی که این گزارش رو برای ما تهیه کردند. ما اهالی باغ فردوس امروز از مفهوم توکل با هم صحبت کردیم و با هم قرار میگذاریم تا با تکیه کردن به ذات قدرتمند الهی و تلاش کردن و البته کمک خواستن از خدا قلب هامون رو آرام کنیم و باور داشته باشیم که ما فقط مأمور به تکلیفیم، نه مأمور به نتیجه. از پروردگار بزرگ هم در این مسیر کمک و مدد می طلبیم و برای تک تک شما عزیزان هم بهترین ها رو آرزو می کنیم. التماس دعا.
سایه سار نخل ولایت،
هر ملتی اگر میخواهد مبتلای به محاصره فلج کننده دشمن نشود باید از اول چشم رو باز کند، بیدار باشد. وقتی دید دشمن سراغ یک ملت دیگر رفت، خود رو با او شریک بداند، با آن ملت مظلوم و زیر ستم با او کمک کند، با او همکاری کند تا دشمن اونجا موفق نشه. اگر اونجا موفق بشود میاد سراغ این نقطه بعدی. ما مسلمان ها سالهای متمادی از این حقیقت غفلت کردیم، نتایجش رو هم دیدیم. امروز دیگه نباید غفلت کنیم، باید حواسمون جمع باشه.
صدایی
از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها.